بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت هفته پژوهش 1401 در خدمت جناب آقای دکتر جلالی نایینی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن حافظه ایران در دانشگاه تربیت مدرس هستیم، جهت ارائه سخنرانی علمی با موضوع تفاوت جایگاه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و مقاطع تحصیلی در ارتباط صنعت و دانشگاه. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم برای ضبط سخنرانی شما که در اختیار علاقمندان قرار بدیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه کمتر به آن توجه می شود، تفاوت جایگاه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای و همچنین مقاطع تحصیلی مختلف در این خصوص است. متاسفانه در اغلب مباحثات ارتباط صنعت و دانشگاه تفکیکی در این خصوص صورت نمیگیرد و همه رو با هم جمع میبندند و انتظارات یکسان دارند، در صورتی که هر کدام نقش متفاوتی دارند. ما در دانشگاه و صنعت و در سطح سازمان ها و وزارتخانه ها نیاز داریم تا پژوهش‌های بنیادی یا پایه‌ای و کاربردی و توسعه‌ای مطابق تعریف اصطلاح تخصصی آن به خوبی تبیین شود. موضوع ساده است، اما در حال حاضر در سیلابس آموزشی رشته‌های مهندسی ما نیست و لذا برداشت‌های شخصی در این خصوص اغلب اشتباه است، مگر اینکه کسی خودش بر حسب علاقه موضوع رو مطالعه کرده باشد. به کرات دیدم که پژوهش‌هایی که نوعاً کاربردی است، چون متقاضی بیرونی نداشته، بنیادی یا پایه‌ای تلقی شده، در صورتی که پژوهش‌های دانشکده‌های فنی و مهندسی اغلب از نوع پژوهش‌های کاربردی است، چه متقاضی بیرونی داشته باشد و چه نداشته باشد. در داوری مقالات هم به وفور دیدم که در انتخاب این که مقاله از نوع چه پژوهشی است، به اشتباه نوع آن رو انتخاب می‌کنند. بعضیا به اشتباه کار تئوری رو معادل پژوهش‌های بنیادی تلقی می‌کنند که صحیح نیست. البته این رو هم باید عرض کنم که ممکن است صاحب نظری از لحاظ فلسفی این تقسیم بندی رو قبول نداشته باشد و آن رو قالبی و بروکراتیک بداند، اما هنگامی که در موضوع صحبت میکنیم باید با ادبیات موضوع صحبت کرد، وگرنه غلط انداز میشود. پژوهش بنیادی در حوزه کشف تئوری‌های جدید و گسترش مرزهای دانش است. پدیده‌های طبیعی، مفاهیم مکان و زمان، ریاضیات محض، بدون اینکه ذاتاً برای آن کاربرد خاصی مد نظر قرار دهند، همانند کشف قوانین حاکم بر طبیعت و موجودات زنده. اینکه شما مصنوعی را بسازید و یا چطور بسازید در حوزه پژوهش‌های بنیادی قرار نمی‌گیرد. ایجاد فناوری در حوزه پژوهش‌های بنیادی قرار نمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که از نتایج پژوهش‌های بنیادی استفاده نمی‌کنند. کشف قانون نیوتن در حوزه پژوهش‌های بنیادی است، اما طراحی مصنوعات با استفاده از قانون نیوتن دیگر جزء پژوهش‌های بنیادی نیست. با این مقدمه، کسی که صرفاً در حوزه پژوهش‌های بنیادی کار می‌کند، توقع کاربردی بودن از آن پژوهش اشتباه است. بسیاری از پژوهش‌ها ممکن است در خود پژوهش‌های بنیادی و کاربردی را توأمان داشته باشند. به علاوه اینطور نیست که دانشکده‌های علوم پایه تنها پژوهش‌های بنیادی یا پایه انجام دهند. بخشی از پژوهش‌های آنها هم در حوزه پژوهش‌های کاربردی است. مرز ما بین پژوهش بنیادی و کاربردی ممکن است کاملاً شفاف نباشد. فرضاً تحقیق بر روی سیستم بدن انسان و کشف نحوه کارکرد آن، سلول‌های سرطانی، سیستم ایمنی بدن و واکنش آن به ویروس‌های مختلف، اینها همه در حوزه پژوهش‌های بنیادی است. اما ساخت دارو و واکسن در حوزه کاربردی یا توسعه‌ای. اینکه شرکت داروسازی دارد روی واکنش سیستم ایمنی در مقابل ویروس جدیدی مطالعه می‌کند، ذاتاً پژوهشی بنیادی است. اما نظر قایی آنها ساخت دارو یا واکسن مؤثری برای مقابله با آن است که پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود. البته هدف ما هم تبیین دقیق مرز بین پژوهش بنیادی با کاربردی و کاربردی با توسعه‌ای نیست، اما درک کلیات آن ضروری است. و اما پژوهش کاربردی، به طور نمونه روش‌های جدید هدایت، کنترل، ناوبری، اینها پژوهش کاربردی است و نه بنیادی. فرمولاسیون جدید برای کمانش، الاستیسیته، پلاستیسیته، ترموپلاستیسیته برای تیر و ورق و پوسته و شکل‌های مختلف، اینها پژوهش کاربردی است و نه بنیادی. پژوهش کاربردی پژوهشی تئوریک یا تجربی برای کارکرد یا کاربرد ویژه با قابلیت تعمیم آن است، چه به اصطلاح منجر به قرارداد شده باشد و چه منجر به قرارداد نشده باشد. تعبیر رسانه‌ای از پژوهش کاربردی اشتباه است. منظور آنها پژوهش تقاضا محور است. هر کدام از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای ممکن است متقاضی داشته باشد و قراردادی هم داشته باشد. اما تحقیقات توسعه‌ای مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات پایه‌ای و کاربردی است و به جنبه تولیدی و تجاری شدن تحقیقات کاربردی می‌پردازد که به طور کامل شناخته شده و فرمول بندی شده است. بهبود تولید یا روش تولید از جهات مختلف، تحقیق در مشابه سازی، مهندسی معکوس، صنایع مونتاژ. اگر تحقیقی تنها برای یک محصول خاص باشد و قابل تعمیم نباشد، پژوهش توسعه است. مثال، بهینه‌سازی یک محصول مشخص با پارامترهای معین برای بهبود عملکرد با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی موجود. مثال دیگر، فرض کنید یک عملگر با فناوری جدیدی توسط شرکتی ساخته شده. طراحی این عملگر یک پژوهش کاربردی است. حال یک شرکت هواپیماسازی این عملگر رو در آزمایشگاه سخت افزار در حلقه و سپس بر روی مدل پروازی هواپیمای خاصی تست میکنه و عملکرد آن را بررسی میکنه و قابلیت های پروازی و مانور جدیدی که حاصل شده را تعیین یا ارتباط یا اعتبار سنجی میکنه. اینها در مجموعه تحقیقات توسعه است. البته نمیتوان مرز دقیقی ما بین تحقیق کاربردی و توسعه‌ای تعیین کرد. اینکه پژوهشی تنها برای یک محصول صورت پذیرد و لذا در حوزه پژوهش توسعه‌ای طبقه بندی شود، ولی بعداً مشخص شود برای دسته‌ای از وسایل پروازی قابل تعمیم است و پژوهش کاربردی محسوب شود. باید توجه داشت که اگر پژوهشی بنیادی باشد، توسعه آن پژوهش هم پژوهش بنیادی تلقی می شود. اگر پژوهشی کاربردی باشد، توسعه آن پژوهش هم پژوهشی کاربردی است. بعضا اشتباه می کنند و فکر می کنند که لفظ توسعه که می آید پژوهش از نوع توسعه‌ای می شود. اما مقاطع تحصیلی، هدف از مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های مهندسی آموزش مهندسی است و نه تربیت محقق یا پژوهشگر. فرق است ما بین مهندس و محقق. از تربیت محقق مهندس خارج نمی‌شود. به عنوان آموزش مهندسی در مقطع کارشناسی می‌توان به حل بعضی از مشکلات فاقد پژوهش کمک کرد. اما در مقطع دکترای تخصصی محقق مستقل تربیت می شود و دستاورد پژوهشی رساله دکترا باید و باید در سطح بین‌المللی باشد. این حرف اشتباهی است که رساله دکترا در سطح کشور نوآوری داشته باشد و نه در دنیا. البته اگر پژوهشی در سطح بین‌المللی منتشر نشده باشد و اطلاعی نسبت به موضوع نباشد، صورت مسئله متفاوت می شود. این که بگویند ما نیازی به نوآوری در سطح بین‌المللی نداریم، دلیلی نمی شود بر این که استاندارد مقطع دکترای تخصصی رو که استانداردی بین‌المللی است عوض کنیم. می توانید دوره با اسم دیگر، فرزند کارورزی، بگذارید و حقوق استخدامی اون رو هم در سطح دکترا بگذارید. اما مقطع کارشناسی به دو صورت، با پایان نامه و بدون پایان نامه است. در روش بدون پایان نامه که تکمیل مباحث مقطع کارشناسی است، دو درس به جای پایان نامه اخذ میکنن. حالا ممکن است این دو درس در حوزه کارآفرینی باشه. اما در روش با پایان نامه، علاوه بر فراگیری دروس تکمیلی، آموزش پژوهش کردن نیز مد نظر است. سطح کیفی پژوهش آن مرتبط با سطح دانشگاه مربوط است. حتی یک پایان نامه ارشد را می توان به گونه‌ای تعریف کرد که بخشی از آن به حل مشکل صنعت و از نوع فاقد پژوهش بپردازد. اینها هر کدام راه دارد. وادخل البیوت من ابوابها. اما ما نمی خواهیم یا بلد نیستیم از راهش وارد شویم. به طور نمونه می توان روش های مختلف را مقایسه و معایب و محاسن آن را تحت شرایط مختلف نسبت به هم تعیین نمود. این کار به عنوان پایان نامه ارشد می تواند تعریف شود، البته به شرط آن که در منابع منتشر نشده باشد. این نکته را هم باید ذکر کنم که TRL یا همان سطوح آمادگی فناوری برای فهم و درک فاصله میانه از توسعه مدل آزمایشگاهی تا محصول نهایی عرضه شده در بازار مجموعه مدون خوبی است. به عبارت دیگر، از مطالعات آزمایشگاهی و پیاده سازی آزمایشگاهی تا ساخت نمونه واقعی در محیط عملیاتی و اثبات عمل کردی و همچنین تولید صنعتی آن، فاصله و مشقت بسیاری است که TRL و سوالات مرتبط با آن برای درک این موضوع کمک شایانی می‌کند. متأسفانه این اشتباه رایج در جامعه و بعضن مدیران وجود دارد که تا مطالعات آزمایشگاهی جواب داد، تصور می‌شود که ظرف چند هفته محصولی وارد بازار می‌شود. البته بر حسب محصول و زیرساخت‌ها این زمان بسیار بسیار متفاوت است. تحقیقات و تحقیقات دانشگاهی در سه حوزه بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای است. دانشکده‌های فنی مهندسی کمتر به حوزه تحقیقات بنیادی وارد می‌شوند. اما به طور نمونه ابداع منطق فازی که پژوهشی بنیادی بوده در دانشکده برق بوده. این نوع تحقیقات ماهیتاً در دانشکده‌های علوم پایه انجام می‌شود. عمده پژوهش‌های دانشکده‌های فنی مهندسی در حوزه پژوهش‌های کاربردی است. فعالیت پژوهشی مراکز تحقیق و توسعه صنعت از سمت پژوهش‌های توسعه‌ای آغاز می‌شود و بر حسب نیاز و صرفه آن به سمت پژوهش‌های کاربردی می‌رود. البته شرکت‌های معظم نظیر IBM ممکن است منتظر پژوهش‌های بنیادی دانشگاهی نمانند و خود پژوهش‌های بنیادی داشته باشند که دارند. در این صورت علاقه‌ای برای چاپ آن به صورت مقاله ندارند تا در اختیار رقبا قرار گیرند. شما اگر مسیر حرکت ژاپن در 40-50 سال قبل یا مسیر حرکت چین را نگاه کنید، از مشابه سازی و مهندسی معکوس شروع کردند و عمده سرمایه گذاری آنها بر روی تحقیقات توسعه‌ای بوده و تولید ثروت کردند و لذا توانستند سرمایه گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه کنند و به تدریج نسبت سهم تحقیقات کاربردی آنها و سپس تحقیقاتی بنیادی آنها افزایش یافت. سهم تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در آمریکا به ترتیب 20-20-60 است. اتحادیه اروپا هم تقریبا همین قدر است. اما چین 5-13-82 بوده. که البته چند سالی است سهم تحقیقات بنیادی چینی ها هر سال افزایش یافته. اما هنوز سهم تحقیقات بنیادی چین فاصله زیادی با آمریکا و اروپا داره. هدف گذاری چینی ها 8% برای سال 2025 است. همانطور که ملاحظه فرمودید، دانستن بعضی از مقدمات پیش نیاز بحث ارتباط صنعت و دانشگاه است که سعی کردیم تا حدودی باز کنیم. به عنوان پیشنهاد، برگزاری سالانه سخنرانی‌های در صنعت و دانشگاه در خصوص تبیین پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای، انتظارات از مقاطع تحصیلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی TRL، روند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در دنیا و گزارشات مشابه بین‌المللی در تغییر فضای صنعت و دانشگاه بسیار مؤثر خواهد بود. در خاتمه از انجمن هوافضا که این فرصت را در اختیار بنده گذاشت و همچنین از صبر و حوصله سرکار سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای دکتر از لطف شما جهت ارائه این سخنرانی علمی. بی نهایت سپاسگزاریم. انشالله باز هم در آینده در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنون. خداحافظ.